پایگاه اطلاع رسانی راسخون.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام محضر امام علی ابن ابی طالب امیر المؤمنین صلوات الله علیه. تبریک عرض میکنم میلاد امیر المؤمنین سلام الله علیه 13 رجب رو، و عرضم رو با تعریف شیعه علی در آثار و معصورات پیامبر و اهل بیت سلام الله علیهم آغاز میکنیم. چند شاخص برای تعریف شیعه عرض میکنیم از شاخصهایی که در منابع اسلامی شیعی شمرده شده. اولین روایتی که خدمتتون عرض میکنم نقل شده از امام صادق صلوات الله علیه در تعریف مسلمان و شیعه از زبان پیامبر. روایاتی که عرض میکنم همه از کتاب صفات الشیعه است. تعلیف مرحوم شیخ صدوق، از بزرگان محدثین و متفکران شیعه. در روایت امام صادق علیه السلام نقل می‌فرمان که بعد از فتح مکه، که می‌دونید مکه در واقع بدون جنگ فتح شد، پیامبر مدینه رو در واقع، هم مدینه و هم مکه، هر دو بدون جنگ فتح شدند. پیامبر هیچ شهری رو با شمشیر به مسلمانی مجبور نکرد. مدینه، مردم مدینه خودشون آمدن ازشون دعوت کردند و ایشون رو از مکه بردن و حکومت اسلامی اونجا تشکیل شد. و بعد هم که به سمت مکه آمدن، در اثر دست کم خلف وعده‌ای که مشرکین در مکه کردن و خیانتی که به پیمان نامه هاشون کردن، مکه هم بدون هیچ خونریزی، بدون شمشیر، با قرآن فتح شد. و بلا فاصله بعد از فتح هم دیدین که پیامبر تمام اون دشمنان جانی رو که 23 سال ستم کردن، بیش از 20 سال ستم کردن، شکنجه کردن، کشتن، غارت کردن، دروغ گفتن، جنگ تحمیل کردن، پیامبر اکرم وقتی وارد مکه شدن همه اونا رو بخشیدن و عفو کردن. تو اون سخنرانی که خطاب به مردم مکه کردن، بعد از اینکه 23 سال اونا جنایت کرده بودن و حالا طبیعتاً شکست خورده بودن، به ذهن خیلی ها می آمد که حالا وقت انتقامه. یه عده از مسلمان ها فریاد زدن که الیوم یوم الملحمه، امروز روز خونه، امروز روز انتقامه، این همه ما رو شکنجه کردن، کشتن، غارت کردن، خیانت کردن، این همه جنگ تحمیل کردن، حالا وقت انتقامه، الیوم یوم الملحمه. پیامبر اکرم فرمودن نه، الیوم یوم المرحمه، امروز روز رحمت و بخشش است. فرمودن همه تون رو بخشید، ما سعادت شما رو، اجراء عدالت رو میخواییم، ما میخواستیم ارزش‌های الهی و انسانی حاکم بشه، خیلی ستم و جنایت کردید در حق ما، ولی همه شما رو بخشید. یه عده خاصی استثناء شدن، که اونا هم بخششون یا چند نفری بودن، اونا هم بعدن اکثرشون بخشیده شدن. این یک سخنرانی است پیامبر کردن اونجا خطاب به مشرکین، یک سخنرانی هم رو کردن به مسلمان ها و به خصوص به بستگان و خیشانشون، اونایی که ارتباط نزدیکتر فامیلی و قبیله‌ای و اینا داشتن، خیشاوندی و اینا. امام صادق علیه السلام فرمودن رسول خدا بعد از فتح مکه بر کوه صفا بالا رفت و با صدای بلند فریاد زد. کوه صفا مثل تریبونی بود، صفا و مروه ارتفاع داشت نسبت به الان که شما میرید، او ارتفاع رو نمیبینید، ولی اون زمان اینجا بلندتر از سطح زمین بود. و با صدای بلند پیامبر فرمود یا بنی هاشم، یا بنی عبدالمطلب، ای فرزندان هاشم، فرزندان عبدالمطلب، ای نزدیکان و خیشاوندان من، انی رسول الله علیکم و انی شفیق علیکم. نسبت من با شما با نسبت من با بقیه مردم تفاوت نمی کنه. من برای شما هم رسول و فرستاده خدا هستم و دل من بر شما هم می سوزه و نگران شما هستم. انی شفیق علیکم، بزرگترین نگرانی من سعادت شما و نجات شما هم هست، شفقت بر شما. لا تقولوا ان محمدا منا، حالا که پیروز شدیم و دیگه قدرت اصلی و حاکم شدیم در مکه و مدینه و جزیره العرب، نکنه بین خودتون علنن یا به آهستگی نجوا کنید با هم دیگه بگید خب محمد از ماست، ایشون که حالا رئیس شد و حاکم شد و پیروزی آمد، ایشون که از ماست، از قبیله ماست، از فامیلای ماست، ما یک وضعیت ویژه تری از این به بعد خواهیم داشت. لا تقولوا ان محمدا منا، فوالله ما اولیائی منکم ولا من غیرکم الا المتقون. به خدا سوگند از بین شما و غیر شما دوستان من اونایی که اهل تقوا هستند، اونا به من نزدیکن. من قوم و خیشی ندارم از این جهت، دوست فامیل و قبیله و ایل و اینا ندارم، الا خیشاوندی اصلی که ما داریم خیشاوندی بر اساس تقواست، یعنی بر اساس ایمان و عمل صالح. هر کی آدمتره، هر کی صالحتره، پاکتره، با من دوستتره و من به اون نزدیکترم، هر کس میخواد باشه، از قبیله من باشد یا نباشد. لا تقولو، نگید فلانی از ماست، فوالله به خدا سوگند من ولی و دوستانی ندارم چه از شما چه از غیر شما الا المتقون، مگر اونایی که آدمای صالح و انسانند. الا فلا اعرفكم تأتون یوم القیامة تحملون الدنیا على رقابكم و یأت الناس یحملون الاخره. نبینم شما رو در قیامت آمدید جلو توی صحرای محشر آمدید در حالی که دستتون از ایمان و عمل صالح خالی است و فقط میخواید پوز بدید به این که با من قوم خیشید و نزدیکید، و ببینم دیگران رو که میان در حالی که دستشون پر از عمل صالحه، اونا حاملان آخرت، حاملان ارزش‌های الهی هستند و شما حاملان دنیا هستید و گردن و شونهاتون سنگین از بار وابستگی و پستی است. الا و انی قد اعذرت فی ما بینی و بینکم و فی ما بین الله عز و جل و بینکم. من همین الان اعلام میکنم بین خودم و شما و بین خدا و شما هیچ عذری دیگه باقی نگذاشتم. فردا کسی بهانه در نیاره که من چون با پیامبر قوم خویشم، نزدیکم، فامیلم، ما از یک قبیله ایم، ما از قبل با هم دوست بودیم و اینا فکر کنید علامت یه که شما پیش خداوند عزیزتر و محترمترید و کسی که اون ورا عالمه چون با ما ارتباط و فامیلی نداشته او از خداوند دورتره. انی قد اعذرت فی ما بینی و بینکم، عذر من دیگه بین من و شما عذری نمانده، من با شما شفاف صحبت کردم. و فی ما بین الله عز و جل و بینکم، بین شما و خدا هم دیگه بهانه ای نمانده. و ان لی عملی و لکم عملکم، ما یک اصل داریم در اسلام، منم و اعمالم، شما اید و اعمالتون. این پیام پیامبره وقتی از امام صادق علیه السلام میپرسن آقا شیعه کیه، مسلمان حقیقی کیه، امام صادق علیه السلام این فرمایش پیامبر رو صلوات الله علیه و آله رو نقل میکنن، میگن اینه تعریفش. پیامبر به نزدیکان، نزدیکترین افراد خودش هم گفت ان لی عملی و لکم عملکم، منم و اعمالم، شما اید و اعمالتون. این یک تعبیر، یک روایت. امام صادق علیه السلام میفرمان شیعه، در واقع دارن میفرمان شیعه ما و شیعه علی ابن ابی طالب به تشیع شناسنامه‌ای نیست، به اسم و رسم نیست، به این که ما جزو ملت شیعه این به دنیا آمدیم و شناسنامه‌مون، مذهبمون رو نوشتن شیعه. در واقع امام صادق دارن نقل میکنن از پیامبر که اینا هیچ معیار نیست، شما اید و عملتون. امام صادق فرمود شیعه رو از روی عملش، طرز زندگیش، تو بازار، تو سیاست، تو اقتصاد، تو خانواده، تو محله، از رو عملش شیعه علی شناخته میشه، نه از روی شناسنامش. این حدیث اول. حدیث دوم، باز در اینکه شیعه، میخوام ببینیم شب میلاد امیرالمؤمنین شیعه علی از زبان علی و اهل بیت و پیامبر کیست. روایت بعدی، پرسیدن که یک کسی آمد خدمت امام علیه السلام گفت که آقا ما شیعیان شما ایم، شیعیان اهل بیت، شیعه علی ابن ابی طالب هستیم. امام علیه السلام پرسیدن که یعنی چی که شیعه اید؟ گفت آقا شیعه خب معلومه تعریفش دیگه، همه میدونن شیعه کیه. فرمودن که خب حالا چند تا سوال ازت میکنم تا ببینیم شیعه اید یا نه. گفت شیعه ام؟ حالا این سوالات رو امام علیه السلام ازش کردن. یکی فرمودن که کیف من خلفت من اخوانک، از اون جامعه، از اون شهر، محله و منطقه‌ای که اومدی، از اون کشوری که اومدی، که اینقدر داری تعریف میکنی از مردمش، میگه همه مؤمنن، همه شیعین، همه طرفدار شماین. امام پرسیدن که کیف عیادت و اغنیائهم لفقرائهم، تو جامعه شما، تو شهر شما، ثروتمندان میرن سراغ فقرا، به خانه فقرا مدام سر بزنن، حالا هر روز نمیرن، هر هفته میرن ثروتمندا خونه فقرا، کیف عیادت و اغنیائهم لفقرائهم؟ قال قلیلتون. گفت نه آقا اینجوری ها خیلی نیست، کم گاهی. امام پرسیدن کیف مواصلت و اغنیائهم لفقرائهم فی ذات ایدیهم، ثروتمندانتون اموالشون رو با فقرا تقسیم میکنه که وقتی مشکلی دارن بخشی از مشکلات اونا رو برن حل کنن؟ فقال انک تذکر اخلاقا ما هی فی من عندنا. گفت آقا یه چیزایی میفرمایید که خیلی بین ما رسم نیست، ما هم فقط شیعه، همجی شیعه ایم دیگه، نمیدونستیم اینا جزء علائم شیعه است. امام علیه السلام فرمودن که بینتون رسم نیست که ثروتمندانتون از اموالشون، مازاد اموالشون به فقرا بدن، به خونه هاشون سر بزنن و به هم رسیدگی کنید؟ گفت نه. امام فرمودن فکیفه از امها اولاغه انهم لنا شیعه، پس چجوری فکر میکنن شیعه ما هستن؟ مردم شما شیعه ما نیستن، دوستدار ما هستن، محب ما هست، محب اهل بیتن، شیعه نیستید شما. اینم روایت و حدیث دوم. حدیث سوم، از امام علیه السلام میپرسن که آقا ما توی یک مردمیم همه شیعه و محب اهل بیت و الحمدلله همه اسلامی و شیعی و اینا. امام فرمودن چطور؟ گفتم بالاخره مسلمانند و محب شما هستند، برای شماها مجلس میگیرند و به یاد شما هستند و صدقه میدن برای اهل بیت. و امام فرمودن نه کافی نیست برای شیعه. میگه از امام علیه السلام پرسیدم قلت و جعلت و فداک سفلی شیعتک، گفتم آقا فداتون بشم شیعه رو، پس برای ما توصیف کن شیعه کیه؟ صرفی که ما به نام شما باشیم، اسم بچه هامونو اسم شما میگذاریم و به یاد شما جلسه تشکیل میدیم، اینا کافی نیست برای شیعه بودن؟ فرمودن نه، اینا میشید حد اکثر میشید دوستدار اهل بیت، گفت شیعه چه جور آدمیه؟ فرمودن که شیعه کسی است که حرام انجام نمیده، هیچ حرامی رو انجام نمیده و هیچ واجبی رو ترک نمیکنه. شیعه کسی است که اینا تعابیر امام علیه السلام راجع به شیعه علی، شیعه اهل بیت. شیعتنا من لا یعدو صوته سمعه، شیعه ما اهل جار و جنجال و شلوغ بازی و جلب توجه به شخص و ایناش نیست. شیعه ما صداش از گوش خودش بیشتر عبور نمیکنه، مزاحم مردم نیست. فرمودن اگر کسی توی خانواده، محلش، محل کارش مزاحم کسی دیگریه، شیعه ما نیست. شیعه برای هیچ کس زحمت درست نمیکنه. فرمودن همونطور که تعریف مسلم اینه که از پیامبر پرسیدن مسلم کیه، فرمودن مسلمان کسی است که من سلم المسلمون، هر کس که بقیه مردم از دستش و از زبانش در امان باشن او مسلمانه. اگر کسی با زبانش و دستش و به یک شیوهی به مردم و انسانهای دیگه صدمه میزنه، اذیتشون میکنه، اهانت میکنه و حقشون رو میخوره، فرمودن او مسلمان نیست. مسلمان کسی اسمش روشه. مسلمان یعنی هم خودش سالمه، هم بقیه از دست او سالمه. فرمودن مسلمان کسی است که به هیچ کس هیچ صدمه ای نمیزنه، اذیت نمیکنه، بقیه از دستش در امانند. و فرمودن شیعه ما کسی است که صداش از گوش خودش اینورتر نره، به هیچ وجهی مزاحم کسی دیگه ای نباشه. ولا شحناؤه بدنه، کینه او متوجه هیچ کس نباشه. فرمودن شیعه ما کسی است که به هیچ کس کینه نداره، با هیچ کس دشمن نیست. دشمنی بر سر دنیا، دشمنی بر سر حق و باطل چرا؟ بر سر عدل و ظلم و حق و باطل چرا؟ اما فرمودن سر مسائل شخصی، سر دنیا با کسی دشمن نمیشه. هر کس سر دنیا با کسی دشمنه و کینه یک کسی تو دلشه، فرمودن شیعه ما نیست. کسی که نمیتونه کینه رو از سینش بیرون کنه نیست. فقط کینش و فشارش و زحمتش متوجه خودش باشه و بدن خودش بر خودش سخت بگیره. فرمودن شیعه ما کسیه که بر خودش سخت میگیره و نه بر مردم، بر دیگران آسان میگیره و بر خودش سخت میگیره. صفت بعدی که باز در همین روایته، فرمودن که شیعه ما کسیست که لا یطرح کله علی غیره، شیعه ما کسیه که به مردم، به دیگران آویزون نمیشه، بارش رو دوش کسی دیگه نمیگذاره، از کسای دیگه نمیخواد که شما زحمت بکشید تا من بخورم. شما فرمودن شعر ما رو اگر میخواید بشناسید، وقتی یه گروهی با هم میرن سفر، ببینید او که بیشتر کار میکنه و کمتر آویزون میشه او شیعه است. او که هی آویزون میشه از بقیه، میخواد همه کار کنن او بخوره، فرمودن او شیعه ما نیست. تو بازار فرمودن هر کس میبینید که بیشتر میخواد زحمت و فشار روی همسایه و طرف معاملش و بقیه و شریک و اینا بیفته، خودش بیشتر منافع ببره، بقیه بیشتر زجر بکشن، فرمودن او شیعه ما نیست. و اگر تو روایت فرمود اگر چنین کسانی خود را شیعه نامیدن، من اجازه میدم که بهشون بگی دروغگو، تو دروغ میگی. فرمودن شیعه ما کسی است که به خودش سخت میگیره نه بر مردم، هیچ کس از دست او ناراحت نخواهد بود. لا یطرح کله علی غیره، بارش رو دوش هیچ کس نمیندازه، کار خودش رو خودش انجام میده. کار فرمودن بار دیگران رو بر دوش میگیره، نه اینکه بار خودش رو بر دیگران بندازه، کار خودش رو انجام میده و بعد میره مشکلات بقیه رو حل میکنه. فرمودن او شیعه ماست. فرمودن هر کس کارای خودش انجام میده و بعد میره کارای بقیه رو انجام بده، او شیعه ماست. ولا يسأل غير اخوانه ولو ما تجوعا، شیعه ما کسی است که به خاطر شکمش حاضر نیست خودشو ذلیل کنه. فرمودن اگر میبینید یک کسایی به خاطر شکم و امکانات و زندگی خودشون رو ذلیل میکنن، خودشون رو حقیر میکنن، التماس میکنه، گدایی میکنه، دروغ میگه، ونگ ونگ میکنه، همینطور، فرمودن اون شیعه ما نیست. فرمودن شیعه ما عزیزه، عزت نفس داره، با کرامت و همیشه سرش بالاست. فرمودن شیعه ما از گرسنگی میمیره اما اجازه نمیده تحقیرش کنه. اینا میگم این عبارات امام علیه السلام. لا يسأل غیر اخوانه ولو ما تجوعا. ما تجوعا یعنی چی؟ یعنی از گرسنگی بمیرد شیعه ما پیش کسانی که با منت چیزی میدن نمیره. اهل گدائی و تضرع و خواهش و اینا که خودشو ذلیل کنه نیست، میمیره از گرسنگی ولی عزت نفس و کرامتش حفظ میکنه. اینم علامت بعدیش. البته فهمودن چرا اگر برادران مسلمانت هستند و اونا اهل کمکن، اب نداره آدم بره از برادرش کمک بخواد، اما پیش کسی که میبینی اهل این کارا نیست، بری دروغ بگی، گریه بکنی، ذلت نشون بدی، فهمودن شیعه کارو نمیکنه ولو از گرسنگی بمیره. چون عزت باید عزیز باشه، کرامت انسانی تو باید حفظ کنی. تعبیر بعدی، شیعتنا من لا یهر و حریر الکلب. شیعه ما مثل سگ زوزه نمیکشه. شیعه ما مثل سگ زوزه نمیکشه، ناله نمیکنه، پارس نمیکنه، قوی و محکم و با شخصیت. ولا یطمع و طمع الغراب. شیعه ما مثل کلاغ اهل طمع نیست. شیعه ما نه سگ نه کلاغه، کلاغ نیست، کلاغ اهل طمع، مشهور به طمع. مثلا یک چیزی اینجا الان داره، یه تیکه دیگه هم باز اونجا افتاده، هنوز اینو نخورده، به فکر باز اونم برداره. فهمید شیعه ما اینجوری نیست، مثل کلاغ نیست که مدام حریص باشه، هی بگه اونم بخورم، اونم بردارم، اونم بردارم، هی دنبال اینکه همه چی به من برسه، و نه مثل سگ پارس میکنه. شیعتنا الخفیفه تعیشهم، زندگی رو آسون میگیره. المنتقله تو دیارهم، هر لحظه ای هر جای احساس وظیفه کنه میتونه همونجا اهل اونجا باشه، راحت میتونه بکنه خودشو. مثلا همین هم بگن آقا شما الان اینجا تو این شهر تو این زندگی نداری کار میکنی، بکن الان، باید بکنی بری اون ور عالم فلان کار بکنی، راحته، به جایی وابسته نیست، حر، آزاده است، به هیچ چیز وابسته نیست. الان اینجا قشنگ داره زندگی و کار میکنه، فردا وظیفهش یک جای دیگه و کار دیگه سری میکنه. اینجوری نیست که من آقا اگه از اینجا برم دیگه میمیرم، اگه فلان این کارو نکنم دیگه میمیرم. نه، شیعتنا الخفیفه تعیشهم، زندگی رو آسان میگیرن و سبک، خیلی سنگینش نمیکنن. المنتقله تو دیارهم، آماده ی حرکتن، همیشه آمادهن، آماده کوچن، هم حرکت هجرت از دنیا به آخرت، هم هجرت در دنیا از نقطه به نقطه برای ادای وظیفه. شیعتنا الذين في اموالهم حق معلوم. فرمودن خانواده و فرد شیعه و جامعه شیعه رو اگر میخواید بشناسید، هر کس اولا لقمه حرام و حق دیگران رو وارد خونش نمیکنه، حتی اگر کسی نفهمه. و بعد فرمودن او اموالی که به روش حلال و مشروع با زحمت کشی و عرق ریزی به دست میاره، که او جهاد فی سبیل الله، چون میخواد برای خانواده‌اش و زندگیش نون حلال ببره، بالاترین جهاده. و امام فرمود اگه کسی تو این کار بمیره، مثل کسی که شهید مرده، کسی که توی کار کسب حلال بمیره، مثل که تو خط مقدم جبهه شهید شد. اینا تو روایت ماست دیگه، سر کارش بمیره، از بالای ساختمون افتاد مرد. کسی رفته تو چاه، مغنیه، تو چاه خفه شد، تو چاه خاک ریخ روش خفه شد، طبقی روایات ما اون مغنی شهیده، او کارگر ساختمونه که از بالای ساختمون میفته و میمیره شهیده. تو تسکسی که داره مسافرکشی میکنه، راننده تو جاده بیابونی برای تأمین نان حلال زن و بچهش کار میکنه، کشته بشه شهیده. خب بعد فرمودن این اموال رو به سختی گیر میاره برای زن و بچهش. فرمودن شیعه ما کسیه که با زحمت و تلاش زندگی خانوادش تأمین میکنه، ولی به محضی که پول میاد دستش، همون اول فی اموالهم حق معلوم، حقوق و اموالی که باید از مال خودش خارج کنه، سهم فقرا و وجوه و اینا رو سری جدا میکنه، ولو به زحمت گیر آورده اینا رو، ولی حق فقرا رو سری از اموالش جدا میکنه، میگه اینا تو اموال من هست ولی مال من نیست. شیعتنا یتواسون، تواسی یعنی چی؟ تواسی مواسات، مواسات یعنی اگر یک کسی مشکلات داره از کنارش رد نشو، بگو به درک، که مشکلات داری. مشکل تو فیلم‌ها یاد گرفتن هر کس یه چیزی میگه، میگن آقا مشکل شماه، مشکل خودته. امام فرمودن این جمله که یک کسی به یک کسی داره میگه مشکل منه، تو هم بهش بگیم این مشکل شماست. فرمودن این جمله جمله کافرانه، کافر اینجوری حرف میزنه. کفار به هم دیگه میگن این مشکل مشکل شماست. تو امت اسلامی و فرهنگ شیعه امام علیه السلام فرمودن مشکل هر کسی مشکل هم است. فرمودن علامت شیعه اینه که اگر یک کسی مشکلی داره نمیگه این مشکل توه، میگه مشکل تو مشکل منه، تا جایی که میتونه کمک میکنه. اگه جایی هم نتونست میگه دیگه ببخشید من بیشتر از این نمیتونم، ولی همدردی بکنه. تو جامعه مسلمان فرمودن کسی نباید احساس تنهایی کنه، هر کس مشکل پیش آمد بقیه باید به دادش برسن. این میشه مواسات. مواسات یعنی من در غم و مشکلات تو شریکم، تو تنها نیستی. تو اگر ننه بابات بچه کوچیک فوت کرد یتیم شدی، تو تنها نیستی. همه ما پدرانت، همه زنا مادرانت، همه خواهر برادرت. ورشکست شدی ما تنهات نمیگذاری. اینجا طویله نیست، استبل نیست که هر کسی بیه که لگت بندازه سرشو بکنه تو آخر، هرچی بیشتر تونست بخوره، بعد که سیر شد بره او یه الاغ اسب دیگه که مریض و لنگه بعد او بیاد بخوره. این فرق طویله با جامعه اسلامی شیعی همینه دیگه. فهمیدی چی نیست که هر کسی سرشو بکنه تو یک آخری به بقیه لگت بزنه، نه اینجوری نیست. مشکل یکی مشکل همه. اینا ببینید تعریفای شیعه است. حالا همچی کم کم معلوم میشه شیعه همچی کشکی هم نیست. کشکی کشکی همه الکی شیعه این. تو شناسنامه مذهب شیعه، دین اسلام. اینجوری نیست دیگه. امام فرمودن که شیعتنا یتواسم، اهل مواساتن. تو جامعه شیعه هر کس گرفتاری داره همه باید بیان کمکش. اگرم وضعت خوبه و خوشحالی فرمودن تنها تنها نخور، تنها تنها کیف نکن، به بقیه هم تا جایی که امکاناتت هست، به فامیل و دوست و همسایه و همکار و اینا، به اونا هم شادی تو با اونا تقسیم کن. مواسات یا تواصیل اگه بخوایم تعریف بکنیم میشه تقسیم شادی‌های خود بین دیگران، شریک کردن دیگران در شادی‌های خود و شریک شدن در غم دیگران. این میشه مواسات. امام علیه السلام فرمودن شیعتنا یتواسم، این هم یک علامت دیگه شیعه. علامت دیگه بعدی فرمودن عند الموت لا یجزعون، شیعه ما موقع مرگ سرصدا نمی‌کنه، با کرامت و آرامش میمیره، قوی میمیره. موقع فرمودن هر کس موقع مرگ یا موقع شهادت سر صدا و جزع و ترس و ایناست، فرمودن شیعه نیست. شیعه کسیه که عند الموت لا یجزعون، موقع مرگ نه اونی که میخواد بمیره جزع و سر صدا میکنه، نه به خاطر اینکه یک کسی مرده و شهید شده و اینا سر صدا میکنن. نگاهشون به مرگ و به خصوص به شهادت یک نگاه الهی است. و فی قبورهم یتزاورون، اینجوری هم نیست که بگن مرگ یعنی پایان همه چیز و طرف نابود شد رفت، نه. حتی حرمت انسانهایی که از عالم رفتند، پس از حرمت انسان پس از مرگ رو هم حفظ میکنن. بعد خلاصه از این چیزهایی میگن. امام این طرف میگه که قال قلت و جعلت و فداک فعینه اطلو با هم. گفت آقا قربونت برم اینجور آدم های از کجا گیر بیاریم ما با این همه صفاتی که شما گفتید؟ شیعه پس از کجا گیر بیاریم؟ شیعه پس نیست هستن. امام فرمودن چرا اتفاقا هستن، گمنامن. فی اطراف الارض و بین الاسواق، گوش و کنار جامعه هستن اینجور آدم ها. تو همین بازار و کوچه بازار هستن، شما ها نمیبینینشون، نمیشناسینشون. آدمای خیلی معمولی ان از کنارت رد میشن، تو اصلا اون رو آدم حساب نمیکنی، در حالی که همون چی است، همین صفاتی که ما میگیم او داره. شما خیال کن کسایی که این صفات دارن خیلی آدمای پر سر صدا و مهم و مثلا چیزن، در حالی که اینجوری نیست. فرمود گوشه کنار اطرافت درست نگاه کن، تو همین کوچه بازار بین همون کارگر و شاگرد نونوا و راننده و تا کسای دیگه، بین اینا هستن آدمایی که این صفات رو دارن. منتها شما ملاکتون برای عزت و ذلت که کی مهمه کی مهم نیست، ملاکتون قدرت و ثروته، در حالی که ملاک ما ملاک خدا و ملاک ما ایمان و عمل صالحه. خداوند در قرآن فرمود مؤمنین کسانی هستند که از اذلت علی المؤمنین اعزت علی الکافرین، در موقع او اقتدارشون رو موقعی که با کفار با دشمن روبرو میشن میبینی، ولی توی حالت عادی اینا از همه ذلیل‌ترن، سرشون پایینه، یک گوشه، یعنی کسی اصلا اینا رو نمیشناسه. اینا رو زمین مجهولن، در آسمان‌ها مشهورن. امام فرمود نه، هستن، شما نمیشناسین، چون اونا اهل سرصدا نیستن، ادا اصول ندارن، سرس با سرصدا نمیان، با سرصدا نمیرن، یک گوشه، یه سرش پایینه داره کارش میکنه، اصلا به تو نمیاد بگه که چی کار داره میکنه. این هم یک روایت که خب ما نمونه یه جو افراد رو دیگه خیلی دیدیم زمان انقلاب و جنگ. تو جنگ چقدر دیدیم بچه هایی که رفقای خود ما و شما بودن، طرف تو شهر اصلا کسی ایره نمیدید، اصلا کسی فکر نمیکرد این ولی الله هی، جز اولیاء الله هی. ولی تو منطقه در شرایط خطر میفهمیدی اینا کی هم. همین معیارهایی که امام علیه السلام آوردن میدید اینا همه رو دارن. این مرحوم میر جواد آقای تهرانی رحمت الله علیه یه وقتی آمده بودن جبهه اخوی ما، میگفت که اخوی بعد از خود ما، میگفت که یه وقتی میر جواد آقای تهرانی آمدن منطقه، طرف چذابه نمیدونم کجا، حالا من الان یادم نیست، میگفت ما آمدیم جلو به حساب، خب ایشون چی کنیم، خم شدن بچه‌ها دست ایشون رو ببوسن، ایشون اجازه نداد. میر جواد آقای تهرانی خم شد، دست بچهای ما رو بوسید، یکی از بچه‌ها رو دست گرفت بوسید، گفت شماها ولی اللهین، من آمدم اینجا، من باید دست شما رو ببوسم. حالا ارزش یه حرف کسی میدونه که میر جواد آقای تهرانی رو بشناسه. میر جواد آقای تهرانی که دستشو نمیذاش ببوسین، میگفت یه وقت یادم میاد رفتم دستشون رو مقاصد خونه‌شون میرفتیم، گفت خم شدم دستشون رو به زور ببوسم، گفت که مگر نمیدونی جواد اهل کارا نیست. ایشون میگفت جواد، مگر نمیدونی جواد اهل کارا نیست، رو در خونه‌ش نوشته بود ساعت ملاقات جواد. این آدمی بود که در سنین جوانی و نوجوانیش، یعنی 20 تا 20 سال از بنده کم سنتر، مقام مرگ اختیاری داشته. ایشون در کتابش می‌نویسه، یعنی روحش رو از بدن خودش خارج می‌کرده، میگه بیرون می‌آمدم و بدن خودم رو می‌دیدم رو زمین، یعنی موت قبل الموت، یعنی به این مقامات رسیده بود می‌جواد آقای تهرانی. بعد می‌آمد جبهه، دست یه بچه بسیجی رو می‌بوسید، برای که او میدونست این بچه ها مصداق هم. امام خطاب به عرفای بزرگ یادتونه میگفت که شما ای عرفا، ای اهل سلوک، 40 سال اهل ریاضت و سلوکید، خدا ازتون قبول کنه، یک بارم وصیت نامه بعضی از این بچه ها رو بخونین، ببینین اینا یک شبه راه 100 ساله رفتند، فلسفه و کلام و عرفان و فقه و اینا نخوندن، ولی عرفان عملی رو طی کردن، همین صفاتی که امام علیه السلام میگه در بینشون به وجود آمد. آخرین حدیثی که در این باب عرض میکنم که یه مقداری شیعه شناسیمون اصلاح بشه، تقویت بشه، یک کمی هم به خودمون بیش از اندازه حسن ظن نداشته باشه. این روایات نشون میده که معیارش تشیع و معیار اسلام راستین چقدر بالاست. امام علیه السلام فرمودن که خطاب به مسلمانای که شیعه و محب اهل بیت و اینا بودن، به اونا فرمودن بعضکم اکثر صلاتن من بعض، بعضیاتون از بقیه بیشتر نماز میخونید خدا قبول کنه، بعضکم اکثر حجن من بعض، بعضکم اکثر صدقتن من بعض، بعضکم اکثر صیامن من بعض، بعضیاتون از بقیه بیشتر روزه میگیرید، بیشتر حج میدید، صدقه بیشتر میدید، اینا خیلی خوبه و خدا قبول کنه، اما افضلکم معرفتن، اما بهتون بگم کی بین شما از همه بالاتر، فضیلتش بیشتره، اونی که معرفتش به مفاهیم و مضامین الهی بیشتره. فرمودن آگاهی به این مفاهیم بالاتره حتی از عمل جسمانی، چون گاهی از روی عادت عمل میکنیم. یک کسی باز روایت دیگه هم در این متن یادم اومد عرض بکنم، امام فرمودن با یه وقت فکر نکنید یک کسی میبینید زیاد نماز و دعا و زیارت رو اینا میکنه فکر کنید این مؤمن تره، حتما لزوما. فرمودن گاهی بعضیا عادت کردن به این کارا، عادت کرده، اگر ترکش کنه وحشت برش میداره، نمیتونه ترک کنه. فرمودن اینا ارزش نیست، اینا یعنی اینا نه که ارزش نیست، چرا ارزشه، فرمودن اینا معیار نیست، کافی نیست که تشخیص بدید کی واقعا مسلمان و شیعه هست کی نیست، چون بعضیا عادت کردن به این کارا، مسجد و هیئت و زیارت و نماز جماعت و اینا خیلی خوبه ولی عادت کرده، بعد گفت آقا پس اگر ما از روی چیزا قضاوت نمیتونیم بکنیم که کی حقیقتا شیعه است، از روی چی قضاوت کنیم؟ فرمودن از روی چند چیز. یک، ببینید که تو بازار یا تو سیاست یا هر جا که هست دروغ میگه یا نمیگه. فرمودن شیعه ما محال دروغ بگه، وارد سیاست میشه دروغ نمیگه، تو بازار و اقتصاد میشه دروغ نمیگه ولو ضرر کنه، ضرر اقتصادی میکنه ولی دروغ نمیگه. فرمودن شیعه ما رو از سر نماز و زیارت و دعا نشناسید، ممکنه این کارا رو بکنن، عادت دارن. اینا که میگم این روایت ها که عادت دارن، میترسن ترک عادت کنن، از بچگی عادت کردن، تو این محیط بودن. فهمیدن شیعه ما رو وقتی بشناسید که تو بازار داره معامله میکنه، اگر راست بگه ممکنه سود نکنه، سود کمتر بکنه یا ضرر کنه، اونجا او راست میگه، غیر شیعه ما دروغ میگه، ولو که تو شناسنامه بهش میگن شیعه. یکی دیگه فرمودن جای دیگه که شیعه ما رو میتونید بشناسید سر مسئله امانت داریست، محال به امانت خی در امانت خیانت کنه. فرمودن اینجاها بشناسید، راست میگه یا دروغ، امانت دار هست یا نیست، کلاهبردار هست یا نیست، دروغ میگه یا نمیگه. فرمودن اینجا بفهم که کی شیعه از کی نیست. بقیه جاها گفت همه شیعه هن، این که آسونه که نیمه شعبان جشن بگی، چراغونی و شیرنی بخوریم و عاشورای هم پیرن سیاه و سینه میزنی و یه حجی هم میزنیم تو رگ و یه کربلا هم میزنیم، یه آش هم نظری میدیم و یه حالی میکنیم با هم. اینا علامت شیعه نیست، اینا به عنوان آرم شیعه ذکر نشده، اینا آرم محبته، ادعای محبت اهل بیته. آرم شیعه همینایی بود که از قول ائمه پیامبر و اهل بیت الان بعضیشو عرض کردیم. یک چیز دیگه هم یادم اومد از خود امیرالمومنین که هم خنده داره هم باید گریه کنم واقعا. امیرالمومنین علیه السلام رام رفتن، یه دیگه پشت سرشون می اومدن، حضرت امیر علیه السلام برگشتن گفتن ببخشید شما اینا که پشت سرشون می اومدن، مثلا 20-30 نفر کی بودن، امام فرمودن ببخشید شما یعنی کی، کجا میام؟ گفتن آقا نحن من شیعتکم، شیعه. امام یک نگاهی به اینا کرد، به تیپ و لباس و کاراشون و اینا، و گفت بهتون نمیخوره شیعه باشین. گفتن چطور؟ فرمودن شیعه های ما اینقدر چاق نیستن. بلا نسبت من و شماها. فرمودن شیعه ما اینقدر چاق نمیشه، همطور خون از بر صورتش بزنه بیرون و خیلی خوش میگذره به شماها. اینم خیلی روایت عجیبیه، من خوندم خیلی ترسیدم، گفتم اینو نخونم به ضرر مایه، یعنی همه این روایت ها به ضرر من و خیلی از شماهایه، ولی خب چیکار کنیم؟ روزی جماعتی، یوم تبع امیر المؤمنین جماعتون، یه عده دنبال امیر المؤمنین را افتادن تو کوچه خیابان، هم دو می آمدن، امام می رفت تو کوچه می آمدن، خیابان بعدی آمدن، یه مرتبه امام علی وایستادن، فلتفت الیهم، برگشتن فرمودن ما انتم، ببخشید شما، نگفتن من انتم، شما کین، فرمودن ما انتم، یعنی شما چین، فرمودن ببخشید شما، گفتن شیعت تو که یا امیر المؤمنین، آقا جز شیعیانت حسابی شما این ما. امام فرمود مالی لا اراکم لا ارا علیکم سیما الشیعه، فرمود من قیافه شیعه تو چهره شما نمیبینم، چی جور شیعه ای؟ پرسیدن و ما سیما الشیعه، مگر شیعه یک تیپ خاصی داره؟ شیعه چی جور آدمیه؟ امام فرمود شیعه صفر الوجوه من السحر، خمس البطون من الصيام، ذبل الشفاه من الدعاء، علیهم غبرة الخاشعين. فرمودید نگید شیعه، بگید ما هوادارتیم. گفت شیعه چطور تیپی داره؟ گفت شیعه کسیه که شب تا صبح نمیخوابه، کاری که من میکنم ماهو میکنه، شب تا صبح نمیخوابن، یا مشغول عبادت هن، مشغول ذکر و فکرن، یا مخفیانه برن خدمت بکنن به فقرا و در خونه فقرا چیزی ببرن. رنگ چهرهشون سرخ و سفید و همچی ملشت و اینا نیست، به زردی میزنه، رنگ چهرهشون پریده است، چون زیاد روزه میگیرن. خمس البطون من الصيام، شکماشون خیلی برآمده نیست، چربیا بیرون نزده، شکما به پشت چسبیده، کم میخورن و زیاد کار میکنن. اینم از روایتایی که همش علیه خودمونه، میخواستم نخونم ولی خب گیر افتادیم دیگه. زبل الشفاه من الدعا، زبانشون لباشون خشکه چون مدام ذکر خدا میگن. علیهم غبرت الخاشعین، غبار خشوع رو چهره هاشون نشسته، تکبر و خودمحوری و خودبزرگبینی ندارن. چهره شونه که نگاه میکنی خشوع و تواضع و آرامش درشون میبینی. خیلی این روایت برام از این جهت جالب بود که امیرالمومنین علیه السلام رو دروسی هم نکردن تعارف و اینا، که طرف گفته شیعه ایم، گفته نه خیر شیعه نیستیم، علامت شیعه نداری، خیلی بهت خوش میگذره، شیعه خوشگذرون نیست. به این تعبیر امیرالمومنین، شیعه مدام دنبال خدمت به خدا و خلق خداست. خب اینا معیارایی که کار ماها رو سخت میکنه دیگه، نمیتونیم به اسم شیعه کلاه مردم رو برداریم. خب یک صلوات بفرستین. یک نواری آوردن پیش من، بعضی بچه ها گفتن این رو از توی سایت ها و همین رسانه های حساب ضد انقلاب، همین سلطنت طلبا، سواکی ها، منافقین، نمیدونم این تیپ های مختلفی که در رفتن خارج، یه نواری رو گفت درست کردن از امام که مثلا بگن امام حرفاش دو جور بوده، مثلا تو پاریس یا نجف یه جور حرف زده قبل از پیروزی، وقتی آمده سر کار یه چیزای دیگه ای گفته. یعنی خلاصه امام کلاه مردم ورزیده، این خلاصه حرفشونه. این نوار رو آوردن، من می‌خواستم در جواب این حرفا مصاحبه های امام در پاریس رو که اینجا آورده بودم براتون بخونم، وقت نیست دیگه، بگم که امام همون پاریس که از نظر اینا به اصطلاح اینا میگن اونجا امام خیلی دموکراتیک و روشنفکری و خیلی باز حرف زد، ولی کن نمیخواسته به اونا عمل کنه، وقتی آمد ایران خلاف اونا عمل کرد، یه چیزای دیگه ای کرد. من این کتاب آورده بودم، مصاحبه های امام، از مصاحبه هایی که امام کرده ظرف مهر و آبان، مهر و آبان 57 که پاریس بود، آورده بودم براتون 17 تا مصاحبه رو بخونم اینجا، که دقیقاً کل حرفایی که زده تو پاریس همون حرفایی که تو نجف زده و همون حرفایی که بعد که آمده در ایران همونا رو زده. یک کلمه اینا خودشون چون دروغگو و مدام با دروغ و ریا و اینا کاراشون پیش میره، امام رو خواستن خودشون جا بندازن. ولی در این حال فرصت نیست حالا من دیگه اونا رو بخونم، فقط به یک موردش که من همین چیزی که آوردن برای من اشاره میکنم. این فیلمی که ورشته بودن از جاهای مختلف در آورده بودن، گفتم حالا شاید بچه‌ها کسایی که اون زمان نبودن تو انقلاب و جنگ وقت فکر کنن واقعا اینجوری بوده. اینا شش یا هفت نمونه رو گشتن از کل بحث‌های امام استخراج کردن که ثابت بکنن ببین امام تو پاریس اینو گفت بعد اینو، حالا ببینیم واقعا چی بود. من فقط چند تا عبارت شو عرض بکنم، اینو خواهش می‌کنم دقت کنید. تمام جمله‌ای که آوردن از امام سر تاش زدن، یا اولش قطع کردن یا آخرشه، یا اصلا جمله دروغه. اینو پخش کردن توی اینترنت و توی نمی‌دونم کجاها و اینا. یکی گفتن که ایشون گفته که مصاحبه کرده بهش گفتن جمهوری اسلامی چه جمهوریه، ایشون گفته جمهوری از همین نوع مثل جمهوری فرانسه و مثل همه جمهوری‌های دیگه فلان. این رو به عنوان یک تناقض‌گویی امام مطرح کردن که شما تو پاریس، این آدم در پاریس گفته جمهوری ما، جمهوری که میخوام یک جمهوری مثل جمهوری فرانسه، بعد ولی آمده اینجا جمهوری اسلامی درست کرده و از ولایت فقیه و اینا حرف زد. خب کمترین دلیل در مورد این دروغ اینه که امام اصلا تئوریش، تزش، مکتب سیاسیش از دوران نجف مکتب ولایت فقیهه. یک دوره، یک بار شما در صحبتهای امام نه نجف، نه پاریس، نه بعد که آمد ایران، حتی و نه قبلش، قبل از تبعید مطالبی که داره، یک جا علی خلاف این بحثا بحثی نکرده. امام در درست تو مصاحبه که متنشو من اینجا آوردم ولی فرصت نیست عرض بکنم، میگه که ازش میپرسن این جمهوری اسلامی که شما میخواین درست بکنین این چه نوع جمهوری است؟ جمهوریت که با مذهب چجوری جمع میشه؟ اونجا امام میگه جمهوریش از نوع همه جمهوری های دنیاست، مثل خود شما که تو فرانسه جمهوری دارید، اما محتوای این جمهوری و ارزش ها و احکامش اسلامی است، در چارچوب ضوابط اسلامه. اینا ای تیکه دومی که امام میگه اما چارچوب ضوابط اسلام است و فلان، اینو از توی بحثاشون حذف کردن، همین تیکه اول راهی از امام برشان نقل میکنن. این یک دروغ که دروغ میگن و به امام دروغ میبندن. امام قبلش بعدش و در پاریس هرگز نگفت ما دنبال جمهوری لائیک، دنبال دموکراسی سکولار و دنبال حکومت جدای از ضوابط و ارزش‌های دینی هستیم. اگه کسی اینو بگه که اصلا دیگه هزاران هزار مصاحبه و سخنرانی و اعلامی امام همه خلاف اینه، چطور اینو به امام نسبت میده؟ نکته دوم، میگن ایشون اونجا گفت که کمونیست‌ها هم آزادند بعد از انقلاب، در حالی که بعد از انقلاب کمونیست‌ها دیگه آزاد نبودن. اینم دروغ دیگریه. امام در تمام این مصاحبه که من 6 7 تا عبارت امام از 5 6 7 تا مصاحبه اینجا آوردم، فرصت نیست بخونم براتون، همه جا میگه ما کمونیست‌ها را و کمونیسم را قبول نداریم، ما کمونیست‌ها را مثل شاه و مثل غربی‌ها مضر می‌دانیم به حال ملت، اما بعد از انقلاب، بعد از پیروزی، ضوابط ما این نیست که کسی حرف نزنه. حتی کمونیست‌ها هم از نظر ما میتونن حرفاشون رو بزنن و جوابشون هم بگیرن، اما اگر توطئه بخوان بکنن و کار فراقانونی انجام بدن جلوشون میستیم. همین حرفو تو پاریس زده چندین بار من اینجا علامت زدم، در 10 شاید 10 مصاحبه در پاریس همین حرف رو زده. خب بعد انقلاب عمل کرد یا نکرد؟ همینطور بود. حالا اونا که سنشون بیشتره مثل من، یادشونه، بچه های نسل جدید خب نبودن، نمیدونن. بعد انقلاب ده ها و صد ها روزنامه و حزب با گرایش های مختلف، از کمونیستی تا لیبرالی تا ناسیونالیست ملی گرای ضد دین، همه تشکیل شدن. صدها و هزاران روزنامه و رسانه و کتاب و اینا. تا وقتی که اینا روزنامه و اینا داشتن، هیچ کس با اینا کاری نداشت. از کی اتفاق افتاد؟ از وقتی که اینا اسلحه برداشتن، شروع کردن به ترور، به بمبگذاری، رفتن تو کردستان، ترکمنصحرا، اینور اونور آذربایجان شلوغ کردن، از دست به اسلحه بردن. تا وقتی این کارا رو کردن، از اون لحظه به بعد بود که شروع کردن به آدم کشتن، امام هم جلوش میساد. بعد از اینکه یک سال دو سال اینا خرمن گندم سوزوندن و آتش دادن و ترور کردن و سر بریدن، چقدر آدم سر بریدن. به این بچه‌ها، بچه‌های جوان دارم میگم، ما حدود 15,000 شهید ترور داریم. 10-15,000 از مردم عادی رو اینا کشتن با اسلحه، همین گروه ها، گروه های مختلف. خب این کارا رو کردن، بعد درگیری جنگ مسلحانه شروع کردن، اینجوری شد. والا امام پای حرفش ایستاد. اینم دروغ دوم. دروغ سوم، گفتن امام تو یکی از صحبتاش گفته ما میایم آب و برق و اتوبوس و همه رو مجانی بکنیم بعد انقلاب، و حالا داریم میبینیم که مجانی شده. دروغ سوم، امام تو صحبتش اصلا این حرفو نزد. امام اونجا ای رو گفت، داشت راجع به جمهوری اسلامی و آرمان‌های انقلاب حرف میزد، جمله امام اینه، این از این جهت میگم اینا ارزشی نداره ها، ولی چون دارن میگن پخش کردن، از این جهت دارم میگم. ممکنه بچه‌ها گاهی نشنیده باشن، فکر کنن واقعا امام وعده‌هایی داده دروغ و بعد خلافش عمل کرده. امام اصلا اینو نمیگه. امام تو جمله صحبتش اینو میگه، میگه آرمان‌هایی که، اهدافی که انقلاب ما دنبالشه، این فقط این نیست که بله ما اتوبوس مجانی بکنیم، آب مجانی کنیم، برق مجانی کنیم. مسئله بالاتر از این حرفاست. مسئله ای که باید آدم بشیم. اصلا تصریح امام تو این جمله ایه که مسئله آب و برق و اتوبوس نیست هدف ما، فقط بالاتر از اینه. این جمله امام ورداشتن ایره تبدیل، باز سر و تهش زدن تبدیل کردن به اینکه ببینید گفته ما وقتی میایم آب و برق و اتوبوس رو مجانی میکنیم، اینم وعده دروغ دیگه‌ش. زمین که حالا فرضاً یک کسی بخوادم بگونه، خب مگه شما گذاشتین؟ شما که جنگ داخلی و ترور و جنگ و صدام و اینا، مگه گذاشتین نفس بکشین امام که بتونه کاری رو انجام بده؟ دروغ چهارم، گفتن که ایشون اونجا در پاریس گفته ما اگر پیروز بشیم حکومت رو بین همه احزاب و گروه ها تقسیم میکنیم، همه شریکن در قدرت. ولی بعد که آمد این کار نکرد. این هم دروغ بعدیه. حتی یک مصاحبه، یک عبارت از امام نیست که گفته باشه بعد از پیروزی ما انقلاب رو مثل گوشت قربانی تقسیم میکنیم بین کمونیست و لیبرال و ملیگرا و نجات پرست و فلان. هیچ، هرگز خلاف این رو گفته. حتی بعضی از این چهره های شاخص ملی‌گراهای اون موقع مثل سنجابی اینا آمده بودن پاریس با امام ملاقات میکنن، میان بیرون مصاحبه‌گر میاد با امام میگه خب شنیدیم که با آقایون ملی‌گراها و جبهه ملی اونم کی صحبت کردید، توافق‌هایی با هم کردیم. امام میگه که نخیر، ما با هیچ کس توافقی نکردیم، ما حرفامون رو زدیم، اونا هم گوش کردن. من فقط در برابر خدا و ملت متعهدم، در برابر هیچ حزب و گروهی ما متعهد نیستیم. اینم دروغ بعدی. دروغ پنجم، یک جمله امام داره، یک جمله از امام پخش کردن تو سایت‌ها که امام اول و آخرش زدن، اینجوریه. امام میگه بریزید خونها را، این نهضت زنده تر میشود. بعد درشن نوشتن ببین آقا ای اصلا مگه خون بریزین؟ میگه هی آدم بکشین تا نهضت زنده بشه. در حالی که این عبارت زمانی بود که مطهری شهید شد ترورش کردن، امام توی مجلسی که برای مطهری بود تو فیضیه جملهش این بود که بکشید ما را، بریزید این خونها را، نهضت زنده تر میشود. ببینید چقدر حروم زده. او چی میگه؟ این ورشتن چطوری پخشش میکنن؟ او میگه که بکشید ما را، بریزید این خونها را، نهضت زنده تر میشود. یعنی خون ما رو بریزید، نهضت زنده تر میشه. اولش حذف کردن، آخ این جمله رو از امام گذاشتن، بریزید خونها را، این نهضت زنده تر میشود. بعدش میگه ببین، میگه خون بریزیم تا میتونین آدم بکشین، که انقلاب احتیاج داره به خون. دروغ ششم، ورشته از امام نقل کرده که ایشون در بهشت زهرا آمد گفت این رژیم سلطنت رو تازه اگرم مردم رأی داده باشن که ندادن، مال اون نسل قبل بودن، به ما به این نسل چه مربوطه؟ بنابراین پس منظورش اینه که هر نسلی باید جدا جدا رفراندوم باید بشه دیگه، و الا انقلاب و حکومت معنی نداره. اصلا اینم نگفت امام تو بهشت زهرا که آمد، گفت ما با ملاک‌های اسلامی و شرعی، شما که نامشروعین، اصلا حکومت خلاف شرعه، ضمن این که حتی خلاف قوانین خودتونم هست، خلاف همون قانون اساسی سلطنت مشروطه ایه که خودتونم میگید، خلاف اونم هست. یعنی حتی با ضوابط خودتونم درست عمل نکردید، ضمن این که سالسن حتی اگر به اون ضوابطم شما عمل میکردید، طبق ضوابط دموکراسی لائیک هر کسی سرنوشت خودش رو تعیین میکنه، سرنوشت نسل بعدشه که تعیین نمیکنه. که اینا سه تا دلیل بر عدم مشروعیته که دوتاش بر اساس مبانی خود اوناست، نه بر اساس مبنای امام. و شما هم بدونید در هیچ کدوم از نظامهای دموکراتیک دنیا هر 10 سال 20 سال رفراندوم میکنن یا نمیکنن؟ اصلا نمیکنن. هیچ کدوم از نظامهای دموکراسی و جمهوریهای غربی هیچ کدامشون اصل نظامشونو به رفراندوم نگذاشتن، و اینو بدونید، قانون اساسیاشونو به رفراندوم نگذاشتن اکثر اینا، و نمیگذارن. یک بار مثلا 200 سال پیش فرزند صد و خورده چقدر فلان کشور نمیدونم آمریکا کجا قانون اساسی نوشته، اونجا هم به رفراندوم مردم نگذاشته. بعد از اون هم دیگه هر وقت بخوان خودشون هر تغییری میدن میدن، یک بار به رأی مردم نگذاشتن. تنها کشوری که قانون اساسیشو ظرف 30 سال دو بار به رأی ملت گذاشته ایران بوده، جمهوری امام اسلامی امام بوده. شما که خودتون میگین دموکراسی غربی به رأی مردم نگذاشتین، امام که میگه دموکراسی غربی رو ما قبول نداریم، ما معیار مشروعیت ضوابط شریعت و رضایت خلقه. اینم دروغ بعدی. یک دروغ دیگه هم گفتن، ایشون حرفشو چند بار عوض کرده. یه وقت قبل از انقلاب در کشف الاسرار گفته مشروطه سلطنتی ولی عادل باشد، یه بار گفته که من حکومت نمی کنم بعد از پیروزی، یه بارم آمد بعد یه وقت باز میگه ولایت فقیه، یه بارم آمد گفت ولایت مطلقه فقیه، یک بار گفتی من اصلا وقت بعد از پیروزی من نمیام حکومت کنم خودم، یه بارم میگی ولایت مطلقه فقیه. پس چند جور حرف زدی برای که مردم رو فریب بدی؟ امام از کشف الاسرار که زمان از نامه‌ای که زمان رضاخان علیه رضاخان نوشته تا آخر عمرش در باب حکومت نظرش یکی بوده. تو همون کشف الاسرار قبل از انقلاب صریحا این مسئله رو مطرح میکنه. تا آخرم اون حرفی که زد ای بود که من به عنوان فقیه نمیام رئیس بشم، یعنی رئیس جمهور، رئیس مجلس، رئیس دادگستری، نمیدونم رئیس بیمارستان، رئیس پلیس. اینو گفت من نمیام، نمیخوام بیام خودم مسئول اجرایی بشم. ولی فقیه کارش این نیست. ولایت فقیه، ولی فقیه نظارت باید بکنه بر کل حکومت و جلوی انحراف سیستم رو بگیره، مراقب باشه سیستم به قانون، به شرع وفادار باشه و روابط و قوا با هم درست بشه. خب از اول همین رو گفت تا آخر هم همین رو عمل کرد. مگه امام بعد که آمد مگه رفت یک جایی مثلا رئیس رسمی یک جایی بشه؟ تازه اولی که آمد که رفت قم، اصلا خودش گفت من میخوام برم قم همون کارهای آخوندی از اونجا نظارت کنیم. بعد دید شما تو تهران گند زدین، حکومت داده دست شماها، نهضت آزادی و جبهه ملی و کی و کی و کی، دید گند زدین، گفت بابا اشتباه کردم، توبه کردم، نه اینجوری نمیشه حکومت اسلامی کرد، خودم باید پاشم بیام تهران و الا اینا مملکت دو شبه انقلاب رو میفروشن. تازه بعدم مسئولیت اجرایی قبول نکرد. هشتمین دروغ که دیگه حالا اینجا ختم میکنم، چون همین هشتا رو تو این نوار دیدم پخش کردن، میگه که امام گفته اقتصاد مال خر است. این عبارتی که نقل میکنه از امام، و ما به اقتصاد کاری نداریم. اگر کسی چنین جمله‌ای رو از کل صحبت‌های امام از اولی که به دنیا آمده تا وقتی از دنیا رفته اگر همچین جمله‌ای رو کسی پیدا کرد بیاره، بنده 500 سکه بهش میدم. البته باید از این ور اونور جمع کنم، ولی تعهد میکنم بهش 500 سکه بدم با کمک دوستان درست میکنم. اگر کسی آورد که ایشو امام یک همچین جمله رو یک بار تو عمرش گفته، همش دروغ و خیانت و تحریف. این عبارت امام اینه، امام برای بحث میکرد تو صحبتش گفتش که حکومت وظیفه داره برای مردم آسفالت و نان و آب و زندگی و جاده و برق و این کارا رو باید بکنه، این وظیفه حکومته، اما مردم ما برای آسفالت انقلاب نکردند، این مردم برای خدا انقلاب کردند. این حرف امام ای بود. گفت شما تا حالا در تمام انقلاب یک تظاهرات نشون بدین که مردم آمدن شعار دادن ما آسفالت میخواییم. بعد اونجا امام گفت کسی که بچهش جوونش بده برای آسفالت که خیلی آدم نادانیه، آدم جوونش بده برای آسفالت. اون نگاه نگاه حیواناته که انسان رو فقط اقتصادشو ببینی. امام اینو گفت، گفت انسان حیوان نیست که فقط اقتصاد داشته باشه، اقتصاد باید داشته باشه اما هدف اقتصاد نیست، و مردم ما به جووناشون دادن به خاطر اقتصاد نبود. هیچ کس شعارش تو خیابونا نمی آمد ما برای آب و برق و اقتصاد ما داریم بچه‌هامونو بکشتن میدیم. همه می آمدن شعار الهی میدادن، اصلا با شعار معنوی شهادت معنا داره نه با شعار مادی. ولی حکومت وظیفه داره مسائل مادی مردم رو حل کنه. حالا تمام این حرفای امام ورشتن نوشتن که بله خمینی گفته که اقتصاد مال خر است و ما با اقتصاد مردم کار نداریم، ما فقط با معنویات مردم کار داریم. من این هشتا رو عمدن گفتم برای که این نوار آوردن دوستان برای من، گفتن آقا اینا رو برشتن پخش کردن و رو تو سایت ها و فلانه اینا، اینا بدونید هر هشت موردش دروغه. یعنی یک مورد در حرفای امام شما دیگه فرصت نبود من این عبارات امام رو تو مصاحبه ها بخونم که ببینید حرفاش در پاریس از حرفاش در تهران بعد از پیروزی صریح‌تر و محکم‌تره. یک ذره تسامح نکرده. هر چی تو پاریس گفت همون چیزایی بود که قبلش تو نجف گفت، همون چیزایی بود که بعداً تو تهران گفت. و اصلا علت این که مردم ما قبولش داشتن همین بود. اگر امام می‌خواست مثل سیاسیون هر بار به تناسب موقعیت یه جور حرف بزنه، بگه حالا اینا روشنفکرن یکم روشنفکر بازی در بیاریم، باز اینا مثلا نمیدونم هیئتی و فلانن یکم هیئتی بازی در بیاریم، باز اونا فلان، اینجوری بود که دیگه امام نمیشد. این میشد مثل همین سیاسیون دنیا. این امام شد برای که از اول تا آخر با خدا اینجوری بود، با خلقم اینجور بود، صاف بود و راهش هم همینه. صلوات به حسین.